ساعت 12 شب، من کیوان حسینی هستم و این مجله نیمه شب رادیو فردا است. روز من رو پذیرا باشید از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ در نخستین ثانیه‌های روز سه‌شنبه 28 آذر ماه سال 1390 خورشیدی، 20 ماه دسامبر سال 2011 میلادی شنونده مجله نیمه شب امشب رادیو فردا هستید. در مجله نیمه شب امشب هم گزارش‌های متنوعی داریم، از جمله مصاحبه‌ای خواهیم داشت با یکی از امضا کنندگان نامه روزنامه‌نگاران در اعتراض به بازداشت حسن فتحی، روزنامه‌نگار مستقل. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم چه گزارش‌هایی رو قراره تو این برنامه بشنویم، میریم سراغ خبرها. خبرها رو می‌شنویم و بعد خلاصه از تازه ترین و مهمترین گزارش‌های این مجله رو به عرض شما خواهم رسون. فهیمه خضر حیدری ما رو در جریان آخرین خبرها قرار خواهد داد. فهیمه
سلام، نیمه شب با شما خوش. شورای هماهنگی راه سبز امید انتخابات مجلس آینده را غیرقانونی خواند و شرکت در آن را مغایر با مصالح ملت و کشور دانست. به گزارش وبسایت کلمه، این شورا در سومین بیانیه خود میگوید آنچه قرار است به نام انتخابات در این کشور برگزار شود فاقد تمامی استانداردها و ضوابط لازم برای یک انتخابات آزاد و منصفانه است. شورای هماهنگی راه سبز امید افزوده است رهبران و فعالان جریانهای سیاسی منتقد حاکمیت یا در زندان به سر میبرند یا خود و خانواده آنها در معرض تهدید قرار دارند. در بخشی از این بیانیه آمده است اینک آشکار شده که قصد حاکمیت از برگزاری انتخابات مجلس نهم نمایشی تبلیغاتی برای ادعای حاکمیت مردم سالاری است. شورا همچنین از فعالان سبز خواسته است اقشار مختلف جامعه را درباره ماهیت این انتخابات به گفته آنها نمایشی آگاه کنند. فاطمه عرب سرخی، فعال سیاسی و فرزند فیض الله عرب سرخی، عضو زندانی سازمان مجاهدین انقلاب، به دادگاه احضار شده است. به گزارش وبسایت کلمه، قرار است وی 27 دی ماه در شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی حاضر شود. بر پایه این گزارش، فاطمه عرب سرخی سال گذشته در چنین روزی بازداشت شد و به بند 2 الف سپاه منتقل شده بود. او پس از 2 هفته در زندان انفرادی با قرار وثیقه آزاد شده بود. فاطمه عرب سرخی فرزند یکی از 7 شاکی پرونده شکایت از سردار مشفق، فرمانده قرارگاه سارالله، به اتهام دخالت در انتخابات است که همکنون در بند 350 اوین به سر می‌برد. رئیس اتحادیه عرب اعلام کرد نخستین گروه از ناظران این اتحادیه ظرف 2-3 روز آینده به سوریه اعزام خواهند شد. دولت دمشق امروز سرانجام طرح اتحادیه عرب را برای اعزام هیئت‌های ناظر به سوریه در ارتباط با 9 ماه سرکوب خونین در این کشور امضا کرد. نبیل العربی رئیس اتحادیه عرب گفت هر گروه ناظر متشکل از 10 نفر کارشناس مسائل حقوقی، امنیتی و حقوق بشر خواهد بود و این هیئت‌ها برای مدت 1 ماه به طور مرتب به سوریه می‌روند و باید بتوانند آزادانه همه مناطق این کشور را بازدید کنند. بر اساس طرح اتحادیه عرب، سوریه باید خشونت‌ها را کاملا پایان دهد، همه معترضان را آزاد کند و نیروهای نظامی را از شهرها بیرون ببرد. در پی خبر مرگ کیم جونگ ایل، رهبر کره شمالی، دولت‌های آمریکا، کره جنوبی و ژاپن می‌گویند که برای پیشگیری از تحولات غیرمنتظره در منطقه برآمادگی خود افزودند. کره جنوبی از زمان جنگ دو کره در دهه 50 میلادی هنوز به طور رسمی در حالت جنگ با کره شمالی به سر می‌برد و آمریکا و ژاپن در این بحران از همپیمانان سئول به شمار می‌آیند. مرگ رهبر کره شمالی باعث نگرانی برخی از کشورهای خاور دور و همپیمانان آنها نسبت به روی دادن بی‌ثباتی در این منطقه شده و باعث کاهش بهای نفت و کاهش شاخص‌های بورس آسیا نیز شده است. تلویزیون کره شمالی بامداد دوشنبه اعلام کرد که کیم جونگ ایل، رهبر این کشور که 69 سال سن داشت، به علت سکته قلبی درگذشته و قرار است مراسم خاکسپاری او هفته آینده برگزار شود. آخرین خبر در این بخش خبری، ولید بن طلال، شاهزاده میلیاردر سعودی، 300 میلیون دلار در شبکه اجتماعی توییتر سرمایه گذاری کرد. مدیر شرکت سرمایه گذاری شاهزاده ولید گفت شبکه های اجتماعی وضعیت رسانه ها را در سالهای آینده به کلی تغییر خواهند داد. شماره پیام های توییتری به زبان عربی ظرف 1 سال گذشته 22 برابر شده است. کیوان
ممنون فهمی، خبرها رو شنیدیم و ما گزارش هایی که قراره تو این برنامه با هم بشنویم. کیم جونگ ایل از دنیا رفت، حالا دنیای نگران شبه جزیره کره است. آمریکا و کره جنوبی بعد از مرگ رهبر مرموز کره شمالی چه میگویند؟ خواهیم شنید. مخالفان میگویند رژیم بشار اسد با یک دست معترضان را سرکوب کرده، با یک دست طرح اتحادیه عرب را امضا. ماجرای طرح اتحادیه عرب و توافق سوریه موضوع گزارش دوم این برنامه است. موضع تازه اصلاح طلبان در قبال انتخابات مجلس از زبان محمد خاتمی. رئیس جمهور سابق میگوید اصلاح طلبان در این انتخابات شرکت نمی کنند. نامه 100 روزنامه‌نگار داخل و خارج از ایران در اعتراض به بازداشت حسن فتحی روزنامه‌نگار مستقل.
می‌کنم گام خیلی مهمی بود که دوستان روزنامه‌نگار برداشتن برای اینکه از صورت حرفه‌ای از یک همکارشون که امروز در بنده دفاع بکن.
و رکورد قیمت دلار در تهران بعد از 48 ساعت قوقا در بازار ارز و طلا. همه اینها در این برنامه، یعنی در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. در پی انتشار خبر درگذشت کیم جونگ ایل، رهبر کره شمالی، کشورهای کره جنوبی، ایالات متحده و ژاپن برای پیشگیری از تحولات غیر منتظره در منطقه بر آمادگی خود افزودند. اتحادیه عرب هم میگوید که تحولات کره شمالی را از نزدیک زیر نظر خواهد گرفت. علیرضا کرمانی گزارش میدهد.
در گذشت رهبر عزیز، کسی که در کره شمالی به این نام خوانده میشد، ابهام ها و نگرانی هایی را در سطح بین المللی برانگیخت. این که مذاکرات اتمی با این کشور فقر زده به کجا خواهد انجامید و این که رهبری تازه کره شمالی برای نشان دادن ثبات داخلی مبادا دست به ماجراجویی در شبه جزیره کره بزند. خبر درگذشت کیم جونگ ایل، رهبر کره شمالی، که بامداد دوشنبه از تلویزیون آن کشور اعلام شد، آماده باش کامل همسایگانی چون ژاپن و کره جنوبی را در پی داشت. نخست وزیر ژاپن بلافاصله نشستی فوری با مشاوران امنیت ملی آن کشور برگزار کرد و پس از پایان نشست گفت ژاپن برای رویارویی با شرایط غیر منتظره آمادگی دارد. آهن کوانگ چان، مشاور امنیتی ارشد رئیس جمهوری کره جنوبی، هم به خبرنگاران گفت
دولت کره جنوبی در آماده باش کامل خواهد بود و اوضاع کره شمالی را زیر نظر خواهیم داشت. همینطور از نزدیک با کشورهای متحدمون و با جامعه جهانی همکاری خواهیم کرد تا صلح و ثبات در شبه جزیره کره پا بر جا بمونه.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری کره جنوبی نیز با باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، تماس تلفنی داشته و از همتای آمریکاییش خواسته تا نظارت و تجسس با هواپیما و ماهواره افزایش یابد. کاخ سفید هم بامداد دوشنبه، در حالی که هنوز درستی یا نادرستی خبر درگذشت رهبر کره شمالی را بررسی می کرد، در بیانیه‌ای به تعهد خود در برابر حفظ ثبات در شبه جزیره کره و نسبت به امنیت همپیمانان خود پای فشرد. اما همزمان از کره شمالی خبر رسید که ارتش آن کشور نوعی موشک کوتاه برد تازه را آزمایش کرده است. در همین حال چین، دیگر همسایه کره شمالی که متحد آن کشور هم به شمار می رود، ابراز امیدواری کرد که سوسیالیسم با قدرت در کره شمالی پیگیری شود. لیو ویمین، سخنگوی وزارت خارجه چین، می گوید
ما می شانسیم چاوشن رمین ایدین ننگو فا بیتون وی لیلن.
ما مطمئنیم مردم کره شمالی قادر خواهند بود اندوهشان را به قدرت تبدیل کنند و متحد و یک پارچه به پیشبرد سوسیالیسم در کره شمالی ادامه دهند. چین و کره شمالی با هم تلاش خواهند کرد تا به همکاری‌های مثبت خود برای تحکیم و گسترش دوستی سنتی دو طرفه، هم بین دو دولت و هم بین دو ملت، ادامه دهند و حافظ صلح و ثبات در شبه جزیره کره باشند.
در این میان واکنش اتحادیه اروپا همراه با ابراز نگرانی بود. کاترین اشتون، رئیس دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه گفت که اروپا اوضاع کره شمالی را زیر نظر خواهد داشت و ارزیابی‌های خود را با متحدان استراتژیک اتحادیه اروپا به اشتراک خواهد گذاشت. همه اینها در حالی بود که روسیه تنها به ارسال پیام همدردی به رهبری تازه کره شمالی اکتفا کرد. اما ساعاتی پس از اعلام خبر درگذشت رهبر عزیز، تلویزیون دولتی کره شمالی از جانشینی وارث کبیر هم خبر داد. وارث کبیر لقب کیم جونگ ایل جوان است که جانشین پدر کهنسال و درگذشته خود شده.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
دولت سوریه با طرح اعزام ناظران به این کشور برای تامین امنیت غیر نظامیان موافقت کرد. این طرح از سوی اتحادیه عرب ارائه شده است. اپوزیسیون سوریه در نیت دولت این کشور در موافقت با طرح تشکیک می‌کند و آن را ماجراجویی برای خرید وقت دانسته است. اپوزیسیون همچنین خواستار دخالت نظامی کشورهای عربی در سوریه به منظور ایجاد منطقه‌ای امن شده است. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
تم في القاهرة التوقيع على البروتوكول الذي طال الحديث عنه.
با این اعلام ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه از امضای طرح اتحادیه عرب برای اعزام ناظران به این کشور خبر داده. فیصل المقداد معاون وزیر امور خارجه سوریه دوشنبه این طرح را در مقر اتحادیه عرب در قاهره پایتخت مصر امضا کرد. بر پایه طرح امضا شده، کمیته مستقل از کارشناسان غیر نظامی و نظامی عرب برای اعزام به سوریه تشکیل می شود. این کمیته مأموریت دارد بر اجرای طرحی که پیشتر اتحادیه عرب برای پایان دادن به بحران سوریه ارائه داده بود، نظارت و امنیت را برای غیر نظامیان تأمین کند. دولت سوریه شرط گذاشته که مشخصات ناظران را در اختیار داشته باشد. این کمیته فعالیت خود را پس از امضای طرح با حضور رئیس و تعداد مورد نیاز ناظران آغاز می کند. دولت سوریه موظف است امنیت این ناظران را تأمین کند. کمیته ناظران بر پایه تعهد دولت سوریه موظف است از آزادی دستگیر شدگان در حوادث اخیر و همچنین خارج شدن تمام نیروهای مسلح دولتی از شهرها و مناطق مسکونی شاهد تظاهرات اعتراض‌آمیز اطمینان حاصل کند. ناظران آزادی رفت آمد و دیدار با هر کس را که در چارچوب مأموریتشان لازم بدانند دارند. دولت سوریه متعهد شده افرادی را که با ناظران تماس برقرار می‌کنند در معرض فشار یا آزار و اذیت قرار ندهد. به درخواست دولت سوریه مأموریت ناظران به 2 ماه قابل تمدید با موافقت 2 طرف محدود شد. دولت سوریه تا کنون به جای پاسخگویی به طرح شرط و شروط‌ها و ابهام‌های مطرح می‌کرد. ولید المعلم که دوشنبه در کنفرانسی خبری سخن می‌گفت از اعمال 70% از اصلاحات مورد خاص دولت سوریه سخن گفت.
معلم ندخل تعطیلات على مشروع
چنانچه اصلاحاتی که ضامن حاکمیت ملی سوریه باشد را اعمال نکرده بودیم و فعالیت ناظران مشروط به هماهنگی با دولت سوریه نبود، امکان نداشت با این طرح موافقت کنیم. المعلم همچنین گفت که امضای طرح با نصیحت دولت روسیه صورت گرفته است. از سوی نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب گفت موافقت سوریه با طرح اعزام ناظران به معنی پایان تحریم‌های این کشور نیست. او که در کنفرانسی خبری در قاهره سخن می‌گفت افزود ناظران هستند که مشخص خواهند کرد سوریه تا چه اندازه به تعهدات خود پایبند بوده. به دلیل نادیده گرفتن مصوبات و طرح‌های اتحادیه عرب برای پایان دادن به بحران سوریه، عضویت این کشور در این اتحادیه به حال تعلیق درآمده است. کشورهای عربی همچنین تحریم‌های اقتصادی علیه دولت سوریه اعمال کرده اند. العربی تأکید کرد که پایان تحریم‌های سوریه نیازمند تصویب در شورای وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب است.
المهم في اي اتفاق هو التنفيذ بحسن النوايا حسن النيه في التنفيذ هذا مطلوب.
در هر توافق مهم حسن نیت همه طرف‌ها در اجرای آن است. اولین گروه از ناظران در 2 یا 3 روز آینده به ریاست سمیر سیف علی ازل معاون دبیر کل اتحادیه عرب به سوریه اعزام خواهد شد. شماری نام از اعضای سازمان‌های غیر دولتی و نمایندگان دولت‌ها در اختیار داریم. شمار فعلی ناظران در نظر ما بیش از 100 نفر خواهد بود.
مختلفه العدد الحالي اللي في نظرنا حيكون اكثر من 100.
تظاهرات اعتراض‌آمیز در سوریه وارد ماه دهم خود شده. معترضان خواهان سرنگونی نظام بشار اسد رئیس جمهور این کشور هستند. به گفته سازمان ملل متحد در نتیجه سرکوب اعتراض‌ها توسط نیروهای دولتی تاکنون بیش از 5000 نفر کشته شدند. دولت سوریه دلیل عملیات نظامی و امنیتی نیروهای خود را مبارزه با گروه‌های مسلح تروریست اعلام می‌کند. معترضان اما این سخنان را رد کرده و آن را بهانه‌ای برای سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز می‌دانند. از سوی اپوزیسیون سوریه اقدام دولت این کشور در امضای طرح اعزام ناظران را ماجراجویی به منظور خرید وقت دانست. برهان غنیون رئیس شورای ملی معترضان سوریه در پایان نخستین اجلاس این شورا در تونس گفت:
اکنون و بیش از دو ماه از ارائه شدن این طرح چیزی جز ماجراجویی نظام سوریه نمی‌بینیم. ما در شگفتیم چرا اتحادیه عرب چندین فرصت به نظام سوریه برای شانه خالی کردن از تعهدهای خود می‌دهد. از اتحادیه می‌خواهیم موضعی قاطع‌تر بگیرد.
غلیون همچنین از متحد شدن طیف‌های گسترده‌ای از اپوزیسیون سوریه و تهیه نقشه راهی برای مرحله انتقالی در این کشور خبر داده. او همچنین خواستار دخالت نظامی عربی در سوریه به منظور ایجاد منطقه امن برای حمایت از غیر نظامیان در این کشور شد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
از کارگران درباره کارگران. کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
بله، البته در نیمه دوم مجله نیمه شب امشب رادیو فردا برنامه کارنامه تکرار میشه. و اما محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران روز دوشنبه گفت که اصلاح طلبان بر اساس رویکرد شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نسبت به انتخابات مجلس نهم در اسفند ماه جاری عمل میکنند. رئیس جمهوری سابق ایران گفت اصلاح طلبان نمی توانند و نباید در این انتخابات نامزد داشته باشند. فرین آسمی گزارش می دهد.
محمد خاتمی روز دوشنبه گفت حرفم را درباره شرکت در انتخابات قبلا گفتم و انتظار می رفت که شرایط فراهم شود تا اصلاح طلبان بتوانند در انتخابات شرکت کنند، اما این شرایط مهیا نشده است. محمد خاتمی سال گذشته 3 پیش شرط برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم مطرح کرده بود. او خواهان آزادی زندانیان سیاسی، پایبندی همگان به قانون اساسی و فراهم شدن امکان برگزاری انتخابات سالم و آزاد شده بود. پیش شرط های محمد خاتمی برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات با واکنش تند مقام‌های حکومتی و اصولگرایان مواجه شد و احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری سابق ایران گفته بود اصلا نیازی به حضور این عده در انتخابات نیست. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد خاتمی در ادامه با بیان اینکه همه نشانه‌ها حکایت از این دارد که نباید در انتخابات شرکت کرد گفته است حرف همان است که شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اعلام کرده، یعنی اصلاح طلبان نمی توانند و نباید در این انتخابات نامزد داشته باشند و لیست ارائه کنند. البته به گفته ی آقای خاتمی این به معنای تحریم انتخابات نیست. در همین زمینه علی محمد قریبانی رئیس دوره شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در 23 آذر ماه سال جاری گفته بود اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم شرکت نمی کنند و در این انتخابات از هیچ کس حمایت نمی کنند. علی محمد قریبانی گفته بود با وجود تلاش‌های شورای هماهنگی جبهه اصلاحات برای مناسب شدن فضای انتخاباتی، عرصه هر روز تنگتر می شود و در نتیجه این شورا تصمیم گرفته لیست انتخاباتی ارائه ندهد. او همچنین خبر داد که این شورا دلایل خود را برای نداشتن کاندیدای انتخاباتی دوره نهم مجلس شورای اسلامی در آینده نزدیک با انتشار بیانیه ای اعلام می کند. در همین زمینه محمد رضا تابش دبیر کل فراکسیون اقلیت مجلس هشتم هم گفته بود اصلاح طلبان انتخابات را تحریم نخواهند کرد، اما در انتخابات آینده مجلس شرکت نمی کنند. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران گفته است انتخابات نهمین دوره مجلس حساس‌ترین انتخابات در عمر جمهوری اسلامی است و جریان‌های به گفته او فتنه، انحرافی و اصلاح طلبان اهداف مشترکی برای مقابله با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دنبال می‌کنند.
گزارش همکاران فرین آسمی رو با هم شنیدیم. بیش از 100 تن از روزنامه‌نگاران رسانه‌های داخل و خارج از ایران در نامه‌ای به بازداشت حسن فتحی روزنامه‌نگار مستقل اعتراض کردند و خواستار آزادی او شدند. حسن فتحی روز یکشنبه 22 آبان ماه به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بازداشت شد. بازداشت آقای فتحی یک روز پس از آن صورت گرفت که وی با شبکه تلویزیون فارسی زبان بی بی سی درباره انفجاری در پادگان سپاه پاسداران در ملارد کرج گفتگو کرده بود. حنیف مزروعی روزنامه‌نگار در بلژیک و از امضا کنندگان این نامه در گفتگو با بهروز کارونی درباره این نامه میگوید.
با توجه به اینکه حدود دو ماه از دستگیری آقای فتحی می‌گذره و تا امروز هیچ دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی در مورد اتهامات ایشون جز اینکه حالا مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور بوده چیزی اعلام نکردن، روزنامه‌نگاران حالا داخل و خارج در یک همبستگی با هم دیگه نامه‌ای رو امضا کردن که طی اون خواسته رسیدگی به وضعیت آقای فتحی و آزادی فوری ایشون شدن. و خب از این نظر فکر می‌کنم این گام خیلی مهمی بود که دوستان روزنامه‌نگار برداشتن برای اینکه صورت حرفه‌ای از یک همکارشون که امروز در بنده دفاع بکنه.
بازداشت آقای فتحی به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی صورت گرفته. آیا به نظر شما اطلاع رسانی درباره یک رویداد باید چنین اتهامی رو به دنبال داشته باشه؟
من فکر می‌کنم بیشتر حالا حاکمیت از این کاری که انجام داده در خصوص آقای فتحی به دنبال این هستش که روزنامه‌نگارانی که حالا در داخل ایران در حال فعالیت هستن و دارن به اطلاع رسانی نقش دارن رو برحذر بداره و بترسونه از این که بیان در مورد اتفاقات داخل ایران با رسانه‌های دیگه، رسانه‌های خارج از ایران صحبت کنن، مصاحبه کنن یا اطلاع رسانی کنن. یعنی حالا این روند رو اگه قبل از اونم ببینیم، خب تهدیدهایی هم از سوی حاکمیت برای عدم انجام گفتگو و مصاحبه یا هر گونه همکاری با رسانه‌های خارج از کشور شده بود. و خب این دستگیری آقای فتحی هم میشه در همین باب نگاه کردش و فکر میکنم بیشتر حاکمیت دنبال این هستش که بترسونه، کاری بکنه که روزنامه‌نگاران همکاری و مصاحبه نکنن با رسانه‌هایی که در فارسی زبان بیرون از ایران و اطلاع رسانی رو اصولا با این رسانه‌ها دچار اختلال بکنه.
به نظر شما چنین تلاشی از سوی حکومت میتونه موفقیت‌آمیز باشه؟
این اصولا اصلا این روش ها شاید فقط در کوتاه مدت یه جواب های آنی بده، اما در دراز مدت هیچ موقع این روش ها چون در گذشته هم به نوعهای مختلف تکرار شده جواب نداده و فکر میکنم این هم یکی از همون بازی های سوخته ای هستش که حکومت حالا برای چند ماه میخواد انجام بده و بعد از اون متوجه میشه که اصولا اینجور رفتارها در دنیای امروز نه جواب میده، نه منطقیه و نه باعث میشه که حالا آبرو و حیثیت خود حکومت بیشتر ریخته بشه.
صدای حنیف مزروعی را میشنیدیم، روزنامه‌نگار در بلژیک در مصاحبه‌ای با بهروز کارونی درباره اعتراض روزنامه‌نگاران به بازداشت حسن فتحی روزنامه‌نگار مستقل سخن میگفت. قیمت دلار در تهران همچنان به رکورد شکنی‌هایش ادامه می‌دهد. آخرین رکورد 1220 تومان بود که روز دوشنبه ثبت شد. همزمان قیمت طلا و سکه هم در ایران افزایش یافته است. بابک غفوری آذر از افزایش نرخ دلار و سکه گزارش می‌دهد.
60 تومان افزایش قیمت طی تنها 48 ساعت. این ساده ترین توصیف از تغییرات قیمت دلار در بازار ارز تهران در دو روز اخیر است. ارزش پول رسمی ایالات متحده آمریکا در بازار تهران روز دوشنبه به رقم 1440 تومان رسید تا حتی خبرگزاری اصولگرای فارس هم با تیتر افسار دلار از دست همه خارج شده است وضعیت بازار ارز ایران را توصیف کند. هرچند در دو ماه اخیر روند افزایشی قیمت دلار در ایران آغاز شده، اما خیز قیمت این ارز در بازار ارز تهران در دو روز اخیر بیش از روزهای گذشته روند افزایشی شدیدی به خود گرفته است. جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا نگرانی‌های روانی بازار از وخیم‌تر شدن وضعیت کسب و کار در ایران را از دلایل مهم افزایش شدید قیمت دلار می‌داند.
حتما نگرانی روانی در این افزایش قیمت مؤثر بوده است، اما نگرانی روانی خود به خودی نیست، یعنی در حقیقت یک بیماری روانی نیست، بلکه در اثر برخورد نگاه و رویکرد بازیگران اقتصادی و سرمایه‌گذاران به سازوکار بازار و به ویژه خبرهایی که در مورد اقتصاد ایران پخش و منتشر میشه. در چند روز اخیر کره جنوبی موضع‌گیری بسیار روشنی کرده است در مورد تحریم‌های اقتصادی ایران. حالا کره جنوبی و کشورهای آسیایی که به لفظ نمی‌گفتند تحریمو، هرچند که در عمل کارهای موافق تحریم‌های بین‌المللی می‌کردند، امروز به لفظ هم میگن، موضع‌گیری رسمی می‌کنن. خب این فضای کسب و کار رو در کشور دوچندان تیره می‌کنه و نگرانی‌های روانی به این دلیل به وجود اومده. وقتی این نگرانی‌ها به وجود میاد، سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی در اقتصاد اقتصاد ملی سرمایه گذاری نمیکنه و برای حفظ و نگهداشت پولش به یک به قول فرنگی ها به یک ارزش های پناهگاهی رجوع میبره. این ارزش های پناهگاهی در کشور ما مثل ارز هستن که خب ارز خارج از کشوریه و سکه های قیمتی، سنگ های قیمتی مثل طلا که باز هم خب این خارج کشور طلا در حال یک ارزشی داره. در حقیقت یک تقاضای بسیار فزاینده ای شده است برای هر چه که غیر ملی است، چون به فضای اقتصادی ملی دیگر اطمینان ندارند، چون عرضه کافی نیست برای پاسخگویی به این افزایش فزاینده تقاضا برای ارز و سنگ‌های قیمتی مثل طلا، قیمتش هم بدیهی است بالاتر میره.
روز دوشنبه همزمان با افزایش قیمت دلار، قیمت سکه و طلا نیز در ایران افزایش یافت، آنچنان که محمد کشتی‌آرای رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر در گفتگو با خبرگزاری مهر صریحاً اعلام کرد که در چند روز گذشته تمام اقدامات بانک مرکزی برای کاهش قیمت سکه و طلا نتیجه برعکس داشته است. صبح دوشنبه بانک مرکزی ایران در تلاشی دیگر برای کاهش قیمت سکه تصمیم چند هفته پیشش در عرضه نامحدود سکه در بانک‌ها را لغو و خبر از پیش فروش سکه به مردم در بانک‌ها داد. آقای اسدی درباره عملکرد بانک مرکزی و نتیجه تصمیم‌های این نهاد اصلی کنترل کننده بازار ایران در روزهای اخیر اعتقاد دارد:
علارغم اینکه بانک مرکزی بارها گفته بود که ما برای جلوگیری از افزایش قیمت ارز و نیز سکه خودمون اقدام به ارزش میکنیم، بسیاری نظرهای تحلیلی بران بود که بانک مرکزی قادر به چنین کاری نیست، چون به اندازه کافی نه ارز دارد نه سکه. بانک مرکزی حقیقت این است که این نیست که دو سیاست داره، یه روز سکه میخواد بفروشه یه روز سکه نمیخواد بفروشه، یه روز ارز میخواد بفروشد یه روز ارز نمیخواد بفروشد. بانک مرکزی نه ارز به اندازه کافی دارد برای تقاضای بازیگران اقتصادی در کشور، نه سکه به اندازه کافی دارد. در نتیجه قیمت این دو، یعنی ارز و سنگ‌های قیمتی مثل طلا و سکه، حتما به طور مرتب در کشور بالا میره و بازار سیاهش رشد بیشتری میکنه.
افزایش نرخ طلا و ارز در بازار تهران در حالی روی میدهد که در بازارهای جهانی روز دوشنبه هم قیمت طلا روند کاهشی داشت و هم دلار آمریکا تا حدودی ارزشش را در برابر یورو از دست داد.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو شنیدیم و ما اگر امروز شنونده رادیو فردا بودید، مجله های قبلی ما را اگر احیانا شنیده باشید، میدونید که سوال امروز ما درباره تصمیم دولت جمهوری اسلامی ایران برای اخراج گروهی از مهاجران افغان از ایران بوده است. پیش از شما خواستیم که زنگ بزنید و نظر خودتون رو درباره این موضوع بگید. چند تا از این نظرات آماده است. سلام با هم میشنویم.
دولت افغانستان و دولت ایران باید جلساتی داشته باشند که مهاجرین افغانو اگر قرار برگردن به افغانستان تو رسانه‌های ملی اعلام کنن که اینا تو ایران اذیت نشن.
خواستم برای این مسئله افغانی که تو ایران هستن بگم. الان 1% نیستن، جهت اطلاع 5% هستن، شاید هم بیشتر، حالا ما میگیم 5%. تمام مسائل رفاهی، حمل و نقل، بهداشتی، مدارس، همه جا رو اشغال کردن، همه شغلا رو هم قروق کردن. قبلا کارهای سخت انجام میدادن، الان پشت دستگاه. بعد متاسفانه حکومت ما کاملا نسبت به این قضیه چشم پوشی کرده. کاملا اینا درآمدایی دارن میفرستن اونور، از اونور متاسفانه بازم مورفین میاد تو جامعه ما، جامعه ما رو خواب میکنه.
میخواستم بگم اگر مهاجرین افغان قصد بازگشت از ایران رو نداشته باشند، باید مثل اروپای غربی مدرن و شیک با آنان رفتار کرد. اول منفی اول بهشون داده بشه برای بسته شدن پرونده مهاجرتشون، بعد جواب منفی دوم با آنها ابلاغ بشه، بعد 8 ماه زندان عمومی بهشون تعلق گرفته میشه، بعد ترک خاک توسط دادگاه اداره مهاجرت به اونا ابلاغ میشه، بعد باید دیپورت بشن. این چیزی که توی امریکا و تو اروپا هم انجام میدن.
مشاهدات شما، نظرهای شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 20420202 21 12 41 13. رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 12:30. به نیمه دوم مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. اگر اکنون به ما پیوستید به شما درود میفرستم. ببخشید مجله نیمه شب رادیو فردا رو دارید میشنوید. در نیمه دوم مجله نیمه شب امشب میتونید برنامه های کارنامه و نمای دورنمای نزدیک رو بشنوید. قبل از این برنامه ها میریم سراغ تازه‌ترین خبرها با فهیمه خضرایی داریم.
سلام و شب خوش. در پی خبر مرگ کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی، دولت‌های آمریکا، کره جنوبی و ژاپن می‌گویند که برای پیشگیری از تحولات غیرمنتظره در منطقه بر آمادگی خود افزودند. کره جنوبی از زمان جنگ دو کره در دهه 50 میلادی هنوز به طور رسمی در حالت جنگ با کره شمالی به سر می‌برد و آمریکا و ژاپن در این بحران از همپیمانان سئول به شمار می‌آیند. مرگ رهبر کره شمالی باعث نگرانی برخی از کشورهای خاور دور و همپیمانان آنها نسبت به روی دادن بی‌ثباتی در این منطقه شده و باعث کاهش بهای نفت و کاهش شاخص‌های بورس آسیا نیز شده است. تلویزیون کره شمالی بامداد دوشنبه اعلام کرد که کیم جونگ ایل رهبر این کشور که 69 سال سن داشت به علت سکته قلبی درگذشته و قرار است مراسم خاکسپاری او هفته آینده برگزار شود. رئیس اتحادیه عرب اعلام کرد نخستین گروه از ناظران این اتحادیه ظرف 2-3 روز آینده به سوریه اعزام خواهند شد. دولت دمشق امروز سرانجام طرح اتحادیه عرب را برای اعزام هیئت‌های ناظر به سوریه در ارتباط با 9 ماه سرکوب خونین در این کشور امضا کرد. نبیل العربی رئیس اتحادیه عرب گفت هر گروه ناظر متشکل از 10 نفر کارشناس مسائل حقوقی، امنیتی و حقوق بشر خواهد بود. او افزود این هیئت‌ها برای مدت 1 ماه به طور مرتب به سوریه می‌روند و باید بتوانند که آزادانه همه مناطق این کشور را بازدید کنند. بر اساس طرح اتحادیه عرب، سوریه باید خشونت‌ها را کاملا پایان دهد، همه معترضان را از زندان آزاد کند و نیروهای نظامی را از شهرها بیرون ببرد. در ایران فاطمه عرب سرخی، فعال سیاسی و فرزند فیض الله عرب سرخی، عضو زندانی سازمان مجاهدین انقلاب به دادگاه احضار شده است. به گزارش وبسایت کلمه قرار است او 27 دی ماه در شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی حاضر شود. بر پایه این گزارش فاطمه عرب سرخی سال گذشته در چنین روزی بازداشت شده و به بند 2 الف سپاه منتقل شده بود. او بعد از 2 هفته در زندان انفرادی با قرار وثیقه آزاد شد. فاطمه عرب سرخی فرزند یکی از 7 شاکی پرونده شکایت از سردار مشفق، فرمانده قرارگاه سارالله، به اتهام دخالت در انتخابات است که همکنون در بند 350 اوین به سر می‌برد. شورای هماهنگی راه سبز امید انتخابات مجلس آینده را غیر قانونی خواند و شرکت در آن را مغایر با مصالح ملت و کشور دانست. به گزارش وبسایت کلمه، این شورا در سومین بیانیه خود میگوید آنچه قرار است به نام انتخابات در این کشور برگزار شود فاقد تمامی استانداردها و ضوابط لازم برای یک انتخابات آزاد و منصفانه است. شورای هماهنگی راه سبز امید افزوده است رهبران و فعالان جریان‌های سیاسی منتقد حاکمیت یا در زندان به سر می‌برند و یا خود و خانواده آنها در معرض تهدید هستند. در بخش از این بیانیه آمده اینک آشکار شده که قصد حاکمیت از برگزاری انتخابات مجلس نهم نمایش تبلیغاتی برای ادعای مردم سالاری است. شورا همچنین از فعالان سبز خواسته است اقشار مختلف جامعه را درباره ماهیت این انتخابات به گفته آنها نمایشی آگاه کنند. کیوان
ممنونم فهیمه. نوبت رسید به بازپخش برنامه‌های کارنامه و نمای دور نمای نزدیک. برنامه کارنامه توسط بهروز کارونی تهیه میشه. نمای دور نمای نزدیک رو همکارم مهرداد قاسمفر تهیه میکنه و هر هفته در مجله شامگاهی در روز دوشنبه پخش میشه. این برنامه‌ها در بامداد سه‌شنبه در مجله نیمه شب چون اکنون دوباره پخش میشن. اگر این برنامه ها رو از دست دادید میتونیم الان با هم دیگه بشنویم. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم. ابتدا برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنویم که به مرگ واسلاف هاول اختصاص داره و بعد از اون برنامه کارنامه رو خواهیم شنید.
نمای دور نمای نزدیک.
قهرمان، استثنایی، فساد ناپذیر، اینها برخی از توصیف هایی است که در واکنش به درگذشت واسلاف هاول از او شده است. نمایشنامه نویس و ناراضی سیاسی مشهوری که پس از انقلاب مخملی 1989 و سرنگونی نظام کمونیستی چکسلواکی به سمت رئیس جمهوری کشورش برگزیده شد. واسلاف کلاوس رئیس جمهوری چک در سخنانی در تلویزیون این کشور با اعلام خبر درگذشت هاول در سوگ او گفت:
واسلاف هاول سه استال سیمبولم نوودوبهو.
واسلاف هاول نماد و سمبل جمهوری مدرن چک بود. او با مبارزه شجاعانه‌اش علیه رژیم تمامیت‌خواه کمونیستی به عنوان رهبر انقلاب مخملی ما و در مقام اولین رئیس جمهوری کشور آزاد ما نقشی کلیدی در تأسیس و تثبیت آن ایفا کرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در پیام تسلیتش به رئیس جمهوری و مردم چک گفت که مردم آلمان در سوگ یک اروپایی بزرگ نشستند. وزیر خارجه آلمان هاول را روح انقلاب چک و مبلغ بزرگ دموکراسی و آزادی خواند که کمک کرد تا اروپا بر شکاف ناشی از دوران جنگ سرد غلبه کند. رئیس جمهوری اتریش واسلاف هاول را نویسنده، انسان دوست و یک اروپایی بزرگ
واسلاف هاول و این گروس اروپیه Er war ein Wegbereiter der europäischen
و وزیر خارجه اتریش او را قهرمان استثنایی و فسادناپذیر توصیف کرد. رئیس پارلمان اروپا گفت که هاول قهرمان بود و قهرمان باقی خواهد ماند. وزیر خارجه سوئد او را یکی از بزرگترین اروپاییان عصر ما خواند. لخ والسا رئیس جمهوری پیشین لهستان که خود مبارزات مردم کشورش را علیه نظام کمونیستی رهبری کرد، هاول را مدافع بزرگ دموکراسی و آزادی و یک تئوریسین بزرگ اروپایی توصیف کرد که جای خالیش به ویژه در دوره دشوار کنونی احساس خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم در بیانیه ای گفت مبارزه مسالمت‌آمیز هاول بنیاد یک امپراتوری را لرزاند، توهی بودگی یک ایدئولوژی سرکوبگر را به نمایش گذاشت و بالاتر از همه ثابت کرد که رهبری اخلاقی و مشروع قدرتمندتر از هر سلاحی است. در جمهوری چک نیز پرچم سیاه بر فراز قصر تاریخی پراگ پایتخت این کشور برافراشته شده و چگونگی برگزاری مراسم تشییع و ترحیم او مهیا می شود. مردم نیز پس از انتشار خبر درگذشت واسلاو هاول در میدان اصلی شهر جمع شده و شمع روشن کردند. در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. این همه ستایش از واسلاو هاول از چه روست؟ ستایش هایی که هیچ یک نه از سوی دستگاه پروپاگاندای اطلاعاتی و امنیتی بلکه از سوی مهمترین رهبران و البته از سوی اندیشمندان و کوشندگان حقوق بشر و فرهنگی در دنیای معاصر ما نثارش شده است. قطعا یکی از علل آن چهره متمایز سیاسی هاول بوده است، چهره ای که امر قدرت سیاسی را با تمام جذابیت های پنهان و آشکارش و همه اختیاراتی که می توانست برای خود و هم پیمانانش در روزهای بلافاصله پس از سقوط نظام پیشین به چنگ آورد نه تنها نخواست بلکه خود و زندگیش را وقف آن کرد که لحظه ای از نقد قدرت پا پس ننهد. روش مبارزه او مسالمت جویی، صبوری و پرهیز از انتقام کشی بود. اکبر گنجی در گفتگوی با رادیو فردا این روش را چنین توضیح می‌دهد.
یه آدمی مثل آقای واسلاو هاول که سالها در زندان بود و بدترین شرایط بر دو تا کتاب در این زمینه منتشر که بعد شرح داده، بعد که پیروز شدم میگه که همه ما در جنایات این رژیم توتالیتر مشارکت داشتیم، چه اونهایی که این رژیم رو تایید میکردن و چه اونهایی از ما که سکوت میکردیم در مقابل اون جنایات. حالا شما ببینید واسلاو هاول خودش از کسانی نبود که سکوت کرد. واسلاو هاول کسی بود که اعتراض میکردش به جنایات اون رژیم و به خاطر اون جنایات سالها زندانی شد، گنده شد. ولی در این حال واسلاو هاول میگفتش که ما کیو میخوایم مجازات کنیم؟ اگه بخوایم مجازات بکنیم باید اکثریت ملت رو مجازات بکنیم. لذا بحث واسلاو هاول هم این بود، بخشش و عدم فراموشی و همه صحبت واسلاو هاول این بودش که این گذشته رو ما باید بهش نگاه کنیم به عنوان یک درس و میگفت اگه ما این فرایند مجازات رو شروع بکنیم این دور باطل خشونت میافتیم توش و هیچ موقع پایان نمییابه. لذا الگویی بودش برای گذار موفق به دموکراسی از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز.
در مرکز شهر پراگ، شهر زادگاه واسلاو هاول، مردم بسیاری گرد آمدند و به یاد از شمع‌های به رنگ سرخ برافروختند. یکی از آنها دختر جوانی است که درباره واسلاو هاول چنین می‌گوید:
کامرات اون اپسال کراسنو ویت.
یکی از دوستام درباره واسلاو هاول جمله قشنگی نوشت که منم به همون دلیل الان اینجام تا از او تشکر کنم. او نوشته بود سپاسگزارم از هاول که به خاطر وجود او حالا ما نسل جوان می توانیم از دوران سیاه و سرکوب به عنوان یک تاریخ سپری شده حرف بزنیم. علاوه بر این واسلاو هاول نویسنده ای عالی و نمایشنامه نویسی فوق العاده بود که آثار بی نظیری به جا گذاشت.
واسلاو هاول پدیده ای چند وجهی است که یکی از وجوهش نوشتن است. فرج سرکوهی، نویسنده و سردبیر ماهنامه توقیف شده ی آدینه در ایران، درباره این وجه فرهنگی واسلاو هاول چنین میگوید.
ببینید اصولا توجه کنیم که واسلاو هاول به اعتبار کارنامه ادبی و هنریش به سیاست راه آورد و در توانست در سیاست نقش بازی کنه. اون هم به قول معروف به اصطلاح سیاست ضد سیاست مدارانه بود، یعنی سیاستی که سارتر از موشنپچ انتظار داشت و تعریف کرده بود و خود هاول هم بارها همین رو گفته. واسلاو هاول در عرصه فرهنگی دو بُعد داره که بسیار مهم هستند، یکی بُعد نمایشنامه هاست و یکی مقالاتش. خب واسلاو هاول با اون کتاب گاردن پارتی، جشن باغچه، در سال 1963 که منتشر شد بسیار مشهور شد، بعد خاطرات داد، بعد کتاب گزارش اداری رو نوشت که نمایشنامه مشهوری هم هستش و به فارسی هم ترجمه شده، یا مثلا پروانه روی آنتن، سگانه وانیک که اینم به فارسی ترجمه شده، بعد اون خطا، قدرت ضعیفان، اپرای گداها یا لاتا، بستگی به ترجمه داره، و نامه‌های به الگا و غیره.
در میدان اصلی شهر پراگ مردی از جمعیت حاضر درباره واسلاو هاول میگوید:
همینجا اومدم تا ادای احترام کنم به رئیس جمهوری که بخش بزرگی از سرنوشتم رو فعالیت‌های او رقم زد. واسلاو هاول مردی ماندگار در تاریخ خواهد بود که آزادی رو برای کشور ما به ارمغان آورد.
آیا هاول توانسته بود که امر سیاسی را با فرهنگ و آفرینش هنری پیوند دهد؟ فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی.
دقیقاً توجه بکنیم که هاول وقتی که اون نمایشنامه گاردن پارتی مشهور شد، بهار پراگ شروع شد. بهار پراگ در واقع جنبش روشنفکری فرهنگ دوست بود علیه توتالیتاریسم حزبی. هاول در زندگی عملیش به این جنبش پیوست و جالب اینه که در بیان مضمون این جنبش نمایشنامه‌ای نمیشه که، اما این نبود که بسیار بیان مستقیم سیاسی باشه، بلکه مضامین این رو گرفت و تو هنر دوباره بازآفرینیش کرد. یعنی هاول هرگز یک متن سیاسی ناب نمیتونست بنویسه، در واقع او در این حال داشت خلق فرهنگی میکرد.
واسلاو هاول اگرچه از خانواده‌ای ثروتمند برخاسته بود، اما هرگز زبان مردمش را فراموش نکرد. یکی از کسانی که در پراگ به یاد هاول شمع به دست به خیابان آمده چنین میگوید:
برای ما مردم جمهوری چک واسلاو هاول از احترام عظیمی برخورداره، برای اینکه معتقدیم شخصیتی مثل اون رو تا سالها نخواهیم دید. او از انگشت شمار آدمهایی بود که مردم رو با اندیشه‌های متفاوتی آشنا کرد. واسلاو هاول میدونست چطور با مردم حرف بزنه. ما عاشقش بودیم. به نظرم همه مردم دلشون براش تنگ
بشه.
فرج سرکوهی، نویسنده، در باب ویژگی نمایشنامه‌های واسلاو هاول میگوید:
در نمایشنامه‌های هاول میشه چند تا خصوصیت مشترک پیدا کرد. یکی زبانش هست. هاول یکی از فشرده‌ترین زبان‌ها رو داره که در این حال دراماتیز است، یعنی زبانی است که متناسب با تئاتر هست و برای اجرا در صحنه تئاتر نوشته شده. این بسیار سخت است چون این زبان رو بیافرین. از طرف دیگه هاول در بیشتر نمایشنامه‌هاش اسقاط زبان رو میگه، یعنی چگونه قدرت یا به اصطلاح حکومت‌ها یا اصولا نظام‌ها سیستم‌های توتالیتر زبان رو از ماهیت اصلیش و کارکرد اصلیش که انتقال واقعیت هست تغییر میدن و اون رو برای پوشاندن واقعیت به کار میگیرن و خلق موقعیت ابزورد. میدونیم که تئاترهای هاول از این نظر، یعنی از نظر زبان، به تئاتر پوچی یا عبث یا ابزورد نزدیک میشه.
ایوان کلیما از نویسندگان مهم جمهوری چک و نویسنده کتاب روح پراگ میگوید: نمایشنامه‌ها و به ویژه مقالات هاول در سال‌های سیاه سرکوب و زندان بر برگه کاغذی به چاپ می رسید و در میخانه های شهر خود مردم آن را دست به دست می چرخاندند. واسلاو هاول همواره دغدغه انسان داشت و بخش مهم عمرش را صرف کرد تا از دیگر مردمان در بند به جرم اعتقاد و باورهایشان حمایت کند. بی هیچ چشم داشتی و هیچ تأملی. شیرین عبادی وکیل برنده نوبل صلح که با واسلاو هاول دیدارهای متعددی داشته در این باره میگوید:
من حدود 5-6 مرتبه با آقای هاول ملاقات داشتم. ایشون مبتکر فرومی به نام فروم 2000 بودند که سالی یک بار تشکیل میشد در پراگ و به مسائل مختلف جهان میپرداختند. این فروم آخرین بار حدود یک هفته قبل در پراگ تشکیل شد که در اون دالای لاما هم شرکت میکردند. آقای هاول بسیار بیمار بودند و امکان شرکت در فروم 2000 رو نداشتند. نماینده ایشان پیام ایشون رو قرائت کرد. آقای هاول نو اندیش روشنفکری بودند که با دقت مسائل و تحولات ایران رو دنبال میکردند، از جمله در فروم سال قبل که صادف بود با دستگیری خانم ستوده. ایشان مفصلا راجع به شخصیت خانم ستوده صحبت کردند و درخواست آزادی زندانیان سیاسی رو در ایران داشتند. من به طور مرتب ایشون رو در جریان مسائل ایران میگذاشتم و مخصوصا در جریان مشکلاتی که برای زندانیان سیاسی پیش آمده بود.
یکی از باورهای عمیق واسلاو هاول اعتقاد به پیروزی نهایی عشق بود و صداقت. او همه جا چنین گفت، چه در آثارش چه زندگیش. اگرچه کسانی هستند که به سختی پیروزی نیکی بر بدی را باور دارند. زنی که برای گرامی داشت یاد هاول به میدان اصلی پراگ آمده میگوید:
من همیشه فکر میکنم که این بی‌انصافی بزرگیه از طرف بعضی از آدمای بدبین که این اعتقاد هاول رو که همیشه میگفت در نهایت صداقت و عشقی که پیروز خواهد شد دست میداختن. ای کاش این دست آدم‌ها در این باره بیشتر فکر کنن که منظور هاول چی بود و ازش بیشتر یاد بگیرند. این لحظه غم‌انگیزیه برای ما که بخش عظیمی از یک دوران رو داریم از دست میدیم.
هاول دمی از کوشیدن برای آزادی و حرمت انسان دست نکشید و هر کاری که کرد با همین هدف. با من مهرداد قاسمفر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.
از کارگران با کارگران کارنامه.
مجله هفتگی کارنامه که روزهای دوشنبه از رادیو فردا پخش و روزهای سه‌شنبه تکرار میشه به مسائل و مشکلات 7,500,000 کارگر ایرانی میپردازه که با خانواده هاشون حدود 30,000,000 نفر از جمعیت ایران رو تشکیل میدن. امیدواریم بتونیم از نظرات خواننده ها و کارگرها بهره مند بشیم. در اینجا اخبار رو از همکارم الهی روانشاد میشنوین.
قدرت الله علی خانی نماینده قزوین در مجلس با انتقاد از بی‌توجهی دولت به وضعیت کارگران در استان قزوین گفت: کارگرانی هستند که حقوق نگرفتند و کارخانه های آنها هم در حال تعطیلی به سر میبرند. او افزود: چند روز پیش در شهر صنعتی الوند بودم که باید بگویم متاسفانه این شهر مثل یک شهر مرده میماند. علی اکبر طاهایی استاندار مازندران گفت: فرد معترض به رئیس جمهوری دارای سابقه اراذل و اوباش در نیروی انتظامی تهران بوده است و به هیچ وجه کارگر کارخانه نساجی مازندران نیست. به گزارش خبرگزاری مهر وی افزود: این شخص حرکت ناشایستی انجام داد که بلافاصله توسط خود مردم محکوم شد. پیشتر گفته شده بود که یک کارگر از کارخانه نساجی مازندران در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقش لنگ کفش خود را به سوی محمود احمدی نژاد پرتاب کرد. تا کنون گزارشی از وضعیت این فرد انتشار نیافته است. در این میان استاندار مازندران اعلام کرد که محمود احمدی نژاد دستور ویژه‌ای برای پیگیری مسائل این کارخانه صادر کرده است. مدیر کل پزشکی قانونی استان یزد از فوت 18 مصدوم حادثه انفجار در کوره کارخانه فولاد قدیر یزد خبر داد. ده ها فعال و پژوهشگر کارگری در خارج از ایران با انتشار بیانیه خواستار تضمین سلامتی رضا شهابی و آزادی سریع او شدند. آقای شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه روز 22 خرداد سال گذشته بازداشت و به اتهام‌های امنیتی زندانی شد. او از اول آذر ماه سال جاری در زندان اوین در اعتراض به عدم رسیدگی به پرونده و نگاهداریش در شرایط بلا تکلیف دست به اعتصاب قضا زد که تا کنون ادامه یافته است.
شنونده کارنامه هستید. مجله درباره کارگران.
همونطور که در اخبار شنیدین، انفجار در کوره زوبه کارخانه فولاد قدیر یزد حداقل 18 کشته به جای گذاشته. و روز دوشنبه هم مراسمی به یاد اونها در شهر یزد برگزار شد. هنوز دلیل این انفجار معلوم نشده. از اون زمان تا حالا فرضیه‌های مختلفی در مورد این انفجار مطرح شدن. نماینده یکی از در مجلس گفته که مهمات اسقاط عمل نکرده در میون زایات کارخانه منفجر شده و فرماندار یزد هم گفته که انفجار کپسول گاز در کوری زوب دلیل این حادثه بوده. البته تعدادی از تشکل‌های کارگری نقض اصول ایمنی در زمان ذوب زایات فولادی رو عامل اصلی انفجار در کارخانه فولاد قدیر یزد دونستند. مقام‌های مسئول وعده داده بودند که ظرف 2 روز عامل یا عوامل این انفجار رو معرفی می‌کنند. یه روز بعد از انفجار اعلام شد که مدیران کارخانه قدیر فولاد یزد بازداشت شدند. عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم دستور رسیدگی سریع به این پرونده رو از طرف یک هیئت از این وزارتخونه صادر کرد. این هیئت مأموریت داشته که ضمن بررسی علت حادثه با خانواده‌های کشته شده‌ها دیدار و با اونها هم دردی بکنه. طبق قانون کار وظیفه اصلی این وزارتخونه رسیدگی و نظارت به رعایت اصول ایمنی کار برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقهایی هستش. اما تشکل‌های کارگری میگن که این وزارتخونه در کار نظارت بر ایمنی کار کوتاهی کرده. محمد صفوی فعال کارگری در کانادا مسئولیت چنین حوادثی رو بر عهده دولت میدونه.
این حاکمیت هستش که سیاستش واقعا سیانت از نیروی کار نیست و زیر مجموعه‌های اون که شامل قوه مجریه هستش. فرضاً شما میبینید که وزارت کار که زیر نظر قوه مجریه داره کار میکنه، طی این سالها تمام تلاشش بر این بوده که اندک قوانین پوششی و حمایتی که در قانون کار وجود داشته را از بین ببره و یک نظام بسیار عقب مانده‌ای که مربوط میشه به ما قبل زمان مشروطیت مثل نظام استاد و شاگردی رو جایگزین یک نظام قانونمند کارگری بکنه.
در این بین علی اکبر اولیا نماینده یزد در مجلس هم مسئولیت انفجار در کارخانه فولاد قدیر یزد و کشته شدن 18 کارگر اون کارخانه رو متوجه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دونسته. از مهدی کوهستانی نژاد مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا میپرسم که بر اساس قوانین بین‌المللی مسئولیت دولت‌ها در حوادث ضمن کار چقدر هستش؟
کارگری که تو محیط کار آسیب می‌بینه یا کشته میشه، این چقدر مهمه برای که صاحب کار یا دولت یا وزارت کار بدونه که این جرم، اگه مقصر باشن ایمنی کار در محیط کار باید اجرا بشه. کارگری که حتی تو محیط کار میره به خصوص بخش صنعتی، قبل از شروع کار باید کارگر ایمنی کار رو یاد بگیره و بدونن که از پوشیدن کفش باشه تا کلاه رو سر، تمام اینا مهمه. و قوانینی که تو بسیاری از کشورها وجود داره الان بسیار سختگیرانه، هر گونه مشکلی برای کارگر در محیط کار به وجود بیاد که بدونن این از نادیده گرفتن کارفرما بوده، جرم برای اون کارفرما و تو سلسله مراتب کار دنبال میشه. یعنی حتی تا سطوح بالای وزارت کار و وزیر کارم بازخواست میشه.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، از زمان آغاز بهره برداری از کارخانه نورد فولاد قدیر یزد در سال 86 تا حالا 6 حادثه در این کارخانه روی داده. در این حال اینم باید بگم که آمار کشته شده های ناشی از حوادث ضمن کار در سالهای اخیر در ایران رو به افزایش بوده. در این مورد میشه به حوادثی مثل انفجار در شازند عراق و معادن بابنیزو و هجدک کرمان اشاره کرد. در همین ارتباط به گزارش خبرگزاری آفتاب، در 6 ماهه نخست سال جاری حدود 780 نفر در حوادث کار جون خودشون از دست دادن که همین آمار نسبت به سال قبل نزدیک 19% بیشتر شده. در همین حال حمید حاج اسماعیلی فعال کارگری در ایران به خبرگزاری ایلنا گفته که آمار حوادث ناشی از کار در ایران 20% بیشتر از کشورهای توسعه یافته هستش. برخی از کارشناسان ایمنی میگن که بازرس‌ها باید کارخونه ها و معادن رو کنترل کنن، اما این کار به طور مرتب انجام نمیشه. چرا اینطور نمیشه؟ فکر میکنم که صحبت‌های علیرضا حیدری، دبیر سابق کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، روشن میکنه که چرا این کار به صورت مرتب صورت نمیگیره. آقای حیدری گفته که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 4500 بازرس کار کم داره. محمد صفوی فعال کارگری در کانادا:
در عرصه بازرسی نیروی کار کمبودهای فاحشی وجود داره که مسئول درجه اولش وزارت کاره. این در حالی هست که شما میبینید که مرتب از بسیج گرفته تا نیروهای امنیتی دیگه با خرج پولهای کلان اضافه میشه، ولی بازرس اضافه نمیشه که بره محیطهای ناامن کارو مورد شناسایی قرار بده.
در همین ارتباط کانون مدافعان حقوق کارگر در گزارشی درباره یک معدن اورانیوم، البته بدون ذکر نام اون معدن، نوشته که کارگرا در این معدن وسیله محافظتی در اختیار ندارن جز یه ماسک همراه با یه فیلتر که در تمام معادن معمولی هم استفاده میشن.
شنونده کارنامه هستید. مجله درباره کارگران.
ما توی کارنامه تلاش میکنیم هر هفته در صورت امکان صحبت‌های دست کم یک کارگر رو در برنامه جا بدیم. این هفته اجازه بدین از مادر یک کارگر بشنویم.
پسر من در سال 89، یعنی اولای 89، تو شرکت شیرین نوین پخش مواد غذایی، کیک و اینجور چیزا پخش میکنن، با یه سری کارگرها تو زنجان کار میکنن، 10-15 نفر کارگر که فاز اصلیشون تو تهرانه، جاده خاوران، شهرک صنعتی پای تخته، ولی یه فاز زدن تو زنجان که به قول خودشون این شرکت جواب نداد، ولی کارگرایی که اونجا کار کرده بودن، زحمت کشیده بودن، کارکردشون از 10/7/89 تا پایان سال، یعنی کارکردشون رو پرداخت نکردن، یعنی اینا بدون مزد برای این شرکت شیرین نوین کار کردن. ما اومدیم به خاطر این مشکل شکایتی لایحه‌ای نوشتیم برای کار امور اجتماعی. کار امور اجتماعی برای ما خیلی زحمت کشیدن، دستوراتی دادن طبق قانون که باید اینا رو برای کارگرها پرداخت کنه، ولی این کارخونه متاسفانه تا الان که، یعنی ما در سال 90 هستیم، در آخرای سال 90 هستیم، ما هنوز نتونستیم حق و حقوق این بچه ها رو دریافت کنیم. ما هممون مسلمون هستیم، میدونیم که حضرت علی به ما دستور داده که عرق کارگر خشک نشده مزدش رو پرداخت کنیم. ما والا الان یک سال دنبال این قضیه میدویم، میگه من نمیدم، اگرم بدم نصف میدم، یعنی نصف کار کرده این چندی ماه شما رو پرداخت میکنم، نه چیز اضافه ای نمیخوایم، که کسی که کار کرده در قبالش پولی میخواد، ما اون پولو میخوان.
شماره پیامگیر ما هست 20420221124113. خب در اینجا یک بار دیگه میرسیم به تاریخ فعالیت‌های سندیکایی در ایران. طبق روال برنامه دوباره با صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ همراه میشیم تا نگاهی داشته باشیم به بخشی از این تاریخ.
تا سال 1306 به دلیل وجود آزادی‌های نسبی در جامعه، اتحادیه‌های کارگری متعددی شکل گرفتند و به فعالیت در میان کارگران و مزدبگیران و دفاع از مطالبات آنها برخاستند. این اتحادیه‌ها خواهان به رسمیت شناختن و قانونی شدن حقوقی مانند 8 ساعت کار روزانه، حق اعتصاب، افزایش مرخصی، تعطیلی روز جمعه، پرداخت دستمزد دوران بیماری و مسائلی از این قبیل گردیدند. 6 روزنامه کارگری دموکراتیک که به طور متناوب منتشر می‌شدند در اون زمان، به رواج برنامه‌های آنها در جامعه و به بازتاب مطالبات کارگران و اتحادیه‌های کارگری کمک شایانی می نمودن.
در اینجا نوبت به بخش آشنایی کارگرها با مواد قانون کار میرسه، قانونی که در سال 69 به تصویب رسید. اهمیت یادآوری این قانون به این دلیله که بسیاری از مشکلات کاری و صنفی از جایی شروع میشن که کارگرها از حقوق قانونی خودشون بیخبرن. ماده 20 قانون کار میگه در صورتی که کارفرما بعد از رفع حالت تعلیق یک کارگر از پذیرفتن او خودداری بکنه، این عمل در حکم اخراج غیرقانونی محسوب میشه و اگه کارگر عذر موجه داشته باشه، حق داره که ظرف مدت 30 روز به هیئت تشخیص مراجعه بکنه. در اینجا ششمین برنامه کارنامه برای کارگران به پایان میرسه. شما میتونین نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو به آدرس کار@radiofarda.com ارسال بکنین.